قیمت گذاری های خرید های تزریقی و تأثیر اون بر رفتار تولید کننده ها. این سوال امروز منه از فعالان اقتصادی و تولید کنندگان عزیز. میگن اعلام قیمت مناسب توسط دولت برای خرید تضمینی محصول از کشاورز به عنوان یک عامل خیلی مهم و تأثیرگذار بر حجم تولید اون محصول تلقی میشه. از طرف دیگه میزان خرید تضمینی یک محصول توسط دولت بر میزان تولید اون در سالهای بعد حتی اثرگذار بوده. اینها مطالبی هست که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، اما در ادامه شما نقطه نظرات تعدادی از فعالان اقتصادی و تولید کنندگان رو میشنوید. بشنوید چه پاسخی دادن به سوال ما. سلام به شما آقای پروانه.
من این سوال شما رو به اینجور پاسخ بدم که ما تا ثبات نرخ ارزمون تعیین نشه مطمئن باشین با هیچ قیمتی مثلا تسویر قیمتی شما به ثبات بازار نمیتونیم و ثبات تولید کننده نمیتونیم کمک کنیم.
خب من مثال میزنم، مثلا یک کشاورزی میخواد گندم خودش رو با یک خرید تضمینی از دولت، قیمتی هم که خب به هر حال تعریف شده، میتونیم بگین که چه تأثیری میتونیم تو رفتار اون کشاورز داشته باشه؟
والا دست دلالا رو باید از این موضوع کوتاه کنیم. ما نماینده هایی که متاسفانه معرفی میکنیم، بازار ما در اختیار دلالاست. الان شما نگاه کنین این قیمت ارزی که رسیده به 28,000 تومان 27,600 تومان قطعاً با سفته و چک و اینا اومدن، صرافی ها این پولا رو از داخل بانک مرکزی ما خارج کردن توسط مدیران نالایق ما. متاسفانه اگر اینا اجازه نمیدادن قطعاً این دلار اصلا نبایست به این نرخ برسه. یکی از صحبت های یکی از این بانکی ها رو که میشنیدم اعلام میکردن که متاسفانه کسری بودجهشون از طریق این مثلا نرخ ارز دارن تعمیم میکنن و این خیلی خطرناکه برای تولید کننده. والا
قطعاً تو خرید های تضمینی هم اثر میگذاره، تو قیمت هایی که میخوان بگذارن.
اصلا تضمینی ما نداریم خانم مایده عزیز، اصلا ما نداریم تضمینی به این معنی. الان همین امروز شما
خب یه لحظه اجازه بدین، یعنی ما خرید های تضمینی نداریم؟
داریم ولی انجام نمیشه. شما ببینید تمام بازار بچرخین، از هر صنفی شما سوال کنین همه ناراضیان. پس اگر ما اینا راضی نیستن قطعا اونا درست کار نمی کنن.
چه تأثیری میذاره رفتار اون تولید کننده؟
تولید کننده با یه قیمت ثابت شده ثبات بازار خرید کنه، تولید کنه با ارزش افزوده 20%، حالا 15%، 10%، اینو بتونه به فروش برسونه.
درست.
با توجه به اینکه این اتفاق نمیفته، امروز مثلا مواد اولیهش میخره 30 تومن، فردا صبح اول وقت که میره سراغ خرید دومش نیروش زده 40 تومن. خب این عدم ثبات بازار ما خانم تحت تأثیر چاره استانبوله.
عجب. خب حالا بعد نیز صحبت های این تولید کننده عزیز رو هم بشنویم که یک کشاورزن تولید کننده یک محصول کشاورزی.
بیشترین نگاهی که باید باشه که متاسفانه در وزارت کشاورزی ما سالها وجود نداره، اونم اینه که آماربندی بشه نسبت به نهاد، نسبت به نیازهای جامعه در مورد هر کدوم از محصولات کشاورزی.
یعنی بر اساس نیازمندی ها اتفاق بیفته این قیمت گذاری ها.
بر اساس نیازمندی ها، یعنی اینطور نباشه که اون داستان معروف پیاز و سیب زمینی هر سال، اون زمانی که سیاز سیب زمینی، یعنی اون سالی که پیاز گرونه، کشاورز میره به سمت کاشت پیاز سال بعد و بالعکس سیب زمینی گرون میشه. و این نوسان دلیلش نداشتن یک سیاست‌های آماری دقیق کلان از طریق مسئولین وزارت کشاورزی است. در صورتی که این قضیه اگر با یک برنامه‌ریزی آماری کاملا دقیق منسجم، با توجه به اینکه ایران یک کشور 4 فصله و این کار خیلی قشنگ و خیلی مدبرانه میتونه انجام بشه، در نتیجه خرید محصولات تضمینی هم میتونه بدون فشار بر دولت و سیستم بودجه مملکت باشه. چطور؟ به این ترتیب که اگر کلان مصرف گندم یا محصولات دیگه کشاورزی، هر محصول کشاورزی، کلان مصرفش در آمار به صورت دقیق دیده بشه، اجازه بیشتر از کشت مصرفی که، یعنی مصرفی که داریم رو به کشاورزهای مناطق مختلف در ایران داده نشه. پس اتفاقی که میفته اون سال با انبوهی از اون کالا یا اون محصول تولید شده دولت مواجه نمیشه که بخواد هزینه زیادی رو بده. بارها توی رسانه شما ملاحظه کردین چغندر سیب زمینی به دلیل تولید زیادی که اون سال بوده و دولت تضمین کرده بوده که این کالا رو خرید بکنه، نه یا نتونسته به طور کامل این کار انجام بده، یا اگر انجام داده با قیمت پایه بسیار پایین، و این عاملی شده برای اینکه کشاورز نتونه سود کنه و تناسبی بین هزینه ها و درآمد ایجاد بشه. پس سال بعد دچار مشکل نقدینگی میشه و گرفتاری های دیگه داره. اینه که عدم وجود یک آمار دقیق در این رابطه قطعا بزرگترین معضل وزارت کشاورزی است، علارغم اینکه اگر پای صحبت مدیران بنشینید صحبت از وجود این آمارها میشه، ولی من به عنوان یک کشاورز، به عنوان یک مهندس کشاورزی که سالها توی این قضیه دارم کار میکنم، این ادعا رو متاسفانه قبول ندارم.
خب خیلی متشکرم از همراهیتون، روزهای بعد هم با ما همراه باشید.
بله، نقطه نظرات مردم رو شنیدیم. جناب آقای محمد علی شریعتی مقدم، رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران، پشت خط هستند. جناب آقای مقدم سلام عرض میکنم خدمتتون. جناب آقای مقدم، بله، مرسی که ارتباطمون با آقای مقدم قطع شد. جناب آقای خان محمدی، خرید تضمینی در ارتباط با صنعت تأثیرش چیه؟ آیا خیلی تأثیر گذاره و تأثیر صنعت رو بر خرید تضمینی اگر یک توضیح در این خصوص بفرمایید که ما هم بیشتر آشنا بشیم ممنون میشم.
بین خرید تضمینی، این که واقعا بیاد توی صنعت در تمام مراحل کاری ما تأثیر گذاره. یعنی شما الان تا یک قیمتی که تثبیت بشه و اعلام بشه و تولید کننده بر اساس اون برنامه ریزی کنه، ببینه آیا به صرفه است یا به صرفه نیست، اقتصادش رو با اون تنظیم میکنه. هرچند به ما میگن مثلا اقتصاد در بخش کشاورزی ما وجود نداره، چنین نیست. اقتصاد به هر حال جیب کشاورزی که تعیین میکنه بهره‌وری رو چطور برنامه‌ریزی کنه، چطور مدیریت مکانیزاسیون کارج رو انجام بده. به این صنعت یک نوع وابستگی به بخش کشاورزی داره. اگر شما کشاورزیتون رونق پیدا کنه، شما میتونید حمل نقلتون دارای یک برنامه منسجم داشته باشه، برداشتتون مکانیزاسیون یک برنامه داشته باشه، تولیدات، دنبال بندها، کارنده ها، همه اینها که از صنعت یعنی وابسته به بخش کشاورزی هستن، که اون هم قیمت تضمینی عادلانه میتونه همه چرخه ها رو با هم دیگه به ثبات برسونه. اگر اینها نباشن، واقعا همه بخش ها به تر دیگرگونی خودشون به سر میبرن و نمیتونن برنامه ریزی کنن، و کشاورزم اگر به ثبات اقتصادی نرسه، نتونه سرمایه گذاری بکنه، واقعا تولیدش یا بی کیفیته یا اون بهره‌وری رو نداره، عمری رو هدر میکنه.
جناب آقای، ارتباطمون با جناب آقای مقدم رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران برقرار شد. جناب آقای مقدم سلام عرض میکنم خدمتتون.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران، همراهان و شنوندگان محترمتون و در خدمتتون.
جناب آقای مقدم، ما به چند نکته از ابهام رسیدیم در خصوص بحث قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی.
درسته.
اولین مورد اینه که آیا به نظر شما باید بحث تنظیم بازار در خصوص واردات اقلام استراتژیک مثل گندم باید در اختیار وزارت صنعت و معدن باشه که بتونن تعیین کنن امسال آیا گندمی وارد کشور بشود، با توجه به این که اصلا سال گذشته ما بیش از میزان نیاز کشور، حتی اون ذخایر استراتژیک هم ما تولید داشتیم، 500 هزار تن هم بیشتر بوده، ولی باز اینا رفتن با چالشایی که ما در بحث ارز در کشور داشتیم، ارز 4200 تومانی رو برداشتن بردن خارج از کشور، 3 میلیون تن گندم وارد کشور کردن.
ببینید، من اصلا کلا با این نظام تصمیم سازی به این شکل مشکل دارم. همین الانم هم با جلسه بود کمیسیون های تمام رشته ها در اتاق بازرگانی، صبحم این کاندیدای محترم وزارت صنعت بودن، من عرض کردم به دوستان که اصلا ما نظام تصمیم سازیمون آقای دکتر اشتباهه. یعنی با این روشی که داریم میریم، یک سازمان، یک وزارت خونه بر اساس حالا اون چیزی که بهش تو سیاست داخلی خودش هست، میاد و متولی یک موضوع میشه. موضوع فراتر از این حرف هست. یعنی شما سفره کشاورز رو روز به روز کوچکتر میکنید، ولی متناسب با اون از تلاشی که میکنه، از زحمتی که میکشه، از تولیدی که انجام میده بهره مند نیست. ما این سیاست اشتباه عرض 4200 رو که پیش گرفتیم، خب کجای این منافعش به تولید کننده رسید؟ کجای این باعث شد که ما یک تغییر روشی در تولیدمون داشته باشیم؟ برای این کشور ما اقتصادش وارداتگراست، یعنی از طریق واردات، از طریق سوبسید دادن به واردات و به مصرف ما میخوایم مشکل مردم و اقتصاد رو حل کنیم. ما باید هر کاری میخوایم بکنیم یه بخشش رو مستقیم به مردم بدیم که حس کنن الان این عرض 4200 بین لایه ها و دلالی ها و واسطه گری هایی که وجود داره، مثلا در خوراک دام، در خیلی چیزای دیگه از بین میره. برای چی ما اقتصادمون رو یک تیکه یک پارچه به سمت این نبریم که اگر میخوایم حمایت بکنیم در درجه اول از تولید کننده و در درجه در کنار اون همزمان که خود تولید کننده هم مصرف کننده است. مخصوصا در حوزه کشاورزی تولید کنندگان ما آسیب پذیرتر هستن نسبت به حوزه.
آره دکتر، واقعا ببخشید.
اساسش با اینکه تو جهاد باشه یا تو سمت باشه یا تو کمیته نمیدونم تنظیم بازار باشه، من اصلا با کل این مشکل دارم. من میگم ما اگه به سمت آزادسازی بریم، خودمون رو جای کشاورز بذاریم، خودمون رو جای مصرف کننده بذاریم، مصرف کننده چجوری کارگر با 2,000,000 تومان حقوق بتونه این شرایط رو به اصطلاح سفری بکنه، تولید کننده هم از کجا بدونه که میتونه برای 6 ماه بعدش، 1 سال بعدش و چجوری بهش پول خواهند داد؟ مثلا اینجوری.
بله،
یعنی اصل این که شما الان وزیر سمت عوض بشه، مثال میزنم، یه وزیر از این وقت
هیچ تأثیری نداره چون سیاست گذاران وزارت خونه نیست. آقای دکتر ببینین، ما داریم میبینیم هر کس میره و میاد، سیستم همون جور میمونه، این رانتا همان جور میمونن، این تخصیص ارزها همین جور. آقای دکتر، ارز 4200 تومانی رو به گوشت دادیم، رفتن گوشت رو از کشور برزیل وارد کشور کردن، با کیلو 150-200 تومان فروختن.
بله.
و ما در صورتی که داشتیم گوشت گرم داخل رو کیلو 80-90,000 تومان اجازه فروش در بازار نمیدادن تولید داخل رو، این چه رانتی است که سیستم مدیریتی کشور نمیتونه اینا رو در چنگال خودش بگیره و بتونه اینا رو مدیریت بکنه؟ جناب آقای وسطی، شما به عنوان یکی از نمایندگان مجلس این دوره، من واقعا هرچی جلو میریم بیشتر تأسف میخورم در بخش کشاورزی که انقدر سیستم باز است. ببینین، ما الان کشاورزی ما همیشه همه اعتقاد بر این داریم که بخش کشاورزی ضعیف‌ترین بخش اقتصادی کشوره و دلیلش هم اینه که چون که قیمت تمام شده تولید محصولات کشاورزی بالا هست، به جهت اینکه زمین‌های کشاورزی ما زمین‌های خرد است و تولید تجهیزات کشاورزی برای زمیندارهای ما در این سطح نمی گنجد. آیا به نظر شما وقت آن نرسیده که مجلس بتواند با سیاست گذاری که میتواند انجام دهد، به صورت تعاونی، به صورت تاییش تدارک شرکت های جمعی، همه اینا رو بتونه تجمیع بکنه، بگه آقا شما 200 متر زمین داری، ایشون 1000 متر زمین داری، ایشون 500 متر، اینا رو به صورت تجمیعی بتونیم منافع هم بخش کشاورزی رو تامین بکنیم، هم بتوانیم از ماشینالات و تجهیزات بهینه روز دنیا استفاده کنیم. الان داریم میبینیم به صورت سنتی داریم تولید میکنیم، منابع آبمون رو داریم هدر میدیم، منابع کود و بذر و سممون رو داریم هدر میدیم، چون یک استفاده بهینه ای رو ما در بخش کشاورزی سنتی نمیبینیم. بعقیده شما وقت این نیست که ما بتونیم یک تحول اساسی رو تو بخش کشاورزیمون در این ارتباط انجام بدیم؟
بله، فرمایش شما کاملا متینه. خب استزار دارید، ما تو بخش کشاورزی یک اصلی داریم به نام اصل مراقبت. در این اصل ما باید دنبال این باشیم که همه تولید کنندگان ما، همه کشاورزان ما بتونن به قول معروف اون شرایط تولید حد اکثری رو که یک کشاورز خبره، یک کشاورز پیشرو میتونه داشته باشه، همه داشته باشن. من بقیده شخصی خودم با جرأت میتونم این حرف رو بزنم که ما سیاست هامون تا به حال به گونه‌ای پیش رفته، درسته حالا بخشی از کشاورزان ما خوب پیشرفت کردن، جز کشاورزان خبره ما هستن، پیشرو ما هستن و حتی جز برترین ها تو دنیا هستن و حرف برای گفتن دارن، اما بخش عمده ای از کشاورزان ما متاسفانه کشاورزان متوسط و ضعیف ما هستند. حالا به لحاظ نظام بهره برداری خب خطاعت کوچک کشاورزی در اختیار اونها نیست و دانش و تکنولوژی روز رو در اختیار ندارن. ضمن اینکه نکته را من اضافه بکنم، شرایط کشور ما به گونه ای است که ما توسعه افقی در بخش کشاورزی برامون امکان پذیر نیست. ما باید دنبال توسعه عمودی باشیم، چون بالاخره محدودیت داریم، یعنی منابع پایه تولید ما، آب ما خب شرایطش مشخصه، خاک ما هم محدودیت داره. الان بخش عمده ای از خاکهای ما به قول معروف به لحاظ این که شور هستن، قلیایت دارن، واقعا عرضم این هست باید دنبال این باشیم که با علم، با فن، با تکنولوژی بتونیم عملکرد رو در واحد سطح افزایش بدیم. آقای
دکتر، ژاپن این امکان پذیر نیست. صخره داره کشاورزی میکنه.
بله، و این امکان پذیر نیست مگه اینکه علم و فن و تکنولوژی رو ما ببریم در اختیار همه تولید کنندگان ما و ساختارها رو اصلاح بکنیم. همون پیشنهادی که از تاری دادید، حالا شرکت‌های تعاونی تولید، شرکت‌های سهامی زراعی و اون ساختارهایی که میتونه کشاورزان خرده مالک ما رو برجت بستر رو فراهم بکنه که بتونن از تکنولوژی و دانش روز انشالله استفاده بکنن.
بله، جناب آقای خان محمدی، به نظر شما آیا نیازی ما به خرید تضمینی داریم؟ آیا نیاز هست که ما کشاورزانمون رو طی یک سال آماده این نگه داریم، ذهن و فکرشون رو بذاریم دنبال این که کی دولت میخواد این قیمت رو اعلام بکنه؟ آیا 4 تومن میخواد اعلام کنه، 4200 میخواد اعلام کنه؟ به نظر شما اصلا آیا نیاز به قیمت گذاری داریم ما یا نه، یا باید سیستم رو باز بذاریم خودش قیمت رو پیدا بکنه؟
ببینید آقای دکتر، من اعتقادم به اینی که آقای دکتر وسطی هم اینجا هستن و خواهشم اینی که ما قانونی رو توی مجلس آوردیم سال 88، الگوی کشت و کشاورزی قرار دادیم. در کجای دنیا شما میتونید پیدا کنید که یک تولید کننده منتظر باشه به دولت براش تصمیم بگیره؟ چرا؟ یعنی ما کشاورزیمون که الان امروز 126 میلیون تن تولید میکنه و سفره 80 میلیون جمعیت رو رنگین میکنه، چرا امروز اجازه نداره که خودش ارتباط برقرار کنه با جهان بیرون از خودش که بتونه تولیدش رو بر اساس کیفیت‌های موجود و سبک سفارش؟ آقای دکتر، وقتی شما کشاورزی قراردادی رو معنا میکنید به اینی که شما بر اساس اون تولید میکنید. الان ما 2 سال این رو شروع کردیم برای که کارخونجات ماکارانی و کارخونجات آرد داریم تولید میکنیم. کشاورز ما الان داره قرارداد میبنده، آقا من گندم با این کیفیت رو تولید میکنم، قیمتم اینه. دولت چه کاره است اینجا بیاد تضمین بکنه که آقا من تضمین کنم که دلالان بیان از این سوء استفاده کنن؟ وقتی که کشاورز منسجم باشه، یه تشکلی هدایت کننده این چیز باشه، کشاورزی باشه و بتونه قرارداد اون طرف رو، سبک سفارش رو بگیره، بر اساس اون ما میگیم ما 15 میلیون تن گندم نیاز داریم، کارخونجات اعلان چیزتون میکنه، ذخیره دولت هم اعلام میکنه. وقتی رقابت اومد جلو، کیفیت اومد جلو، ما نیازی نداریم دولت خودش رو به زحمت بیاندازه قیمت تضمینی اعلام کنه، مجلس بره دنبال دو فوریتی باشه، نمیدونم تمام کارها. ما به جای اینها واقعا بیایم قوانینمون رو درست کنیم، بدونیم کجا مشکل داریم، چرا الگوی کشت ما تو کشور ایجاد نمیشه، چرا کشاورزی قراردادی امروز کم داره، چرا اینجاها همه میخوان به نوعی شرکت خرید دولتی عناوین مختلف میاد کارخونجات آرد رو اجازه نمیده بهشون بیان قرارداد با کشاورز ایجاد بکنن به اینکه خرید بکنن با چه کیفیتی؟ چرا؟ ما باید بیایم این چراها رو پیدا کنیم. به نظر بنده که به عنوان کشاورز پیشرو هم هستم و مدیر عامل مجمع ملی هم هستم که 60,000 نفر مجموعه خبره کشاورزی ما داره، 1,200,000 نفر هم تو گندم ما واقعا ساماندهی کردیم، امروز دیگه کشاورز ما به اونجا رسیده که آقای وسطی گفتن کشاورز خبره ما بالای تولیدهای جهانی داره تولید میکنه، ولی اما چون برنامه نیست در فروشش داره به مشکل برخورد میکنه. ما یه نتونستیم بازار آن تولید رو براش ایجاد بکنیم.
این که ایراد اساسیه. ببینیم، ما یکی از ایراداتمون به وزارت امور خارجه ما هست اینه که رایزنهای اقتصادی ما در سفارتخونه‌های ما در خارج از کشور عملا هیچ فعالیتی انجام نمیده. ما رایزنهای اقتصادی سایر سفارتخونه‌ها رو نگاه میکنیم، میبینیم هر روز تو یکی از کارخونجات ما دارن در حال مذاکره، در حال گشت و گذار هستن. اصلا رایزنهای اقتصادی ما زبان محلی اون کشور رو مطلع هستن. من خواهشی که دارم اینو اولین بررسی بکنیم ببینیم آیا این قضیه، ببینیم چون ما بازخوردار رو از وزارت امور خارجه داریم، متاسفانه هر کس میخواد محصولش رو بفروشه، تولیدش رو بفروشه، باید خودش بلنشه بره هزینه بکنه، بازاریابی بکنه، آیا نتیجه حاصل شود یا نشود. چرا ما نیاییم یک سیستم متمرکزی رو در این خصوص در کشور ایجاد کنیم تا این هزینه ها به پایین ترین سطح خودش برسه و بازار هدف رو بتونیم شناسایی بکنیم؟ جناب آقای مقدم،
من مسئله رو بگم. ببینید شما از چیز، من هفته ای نیست 3-4 سفارتخانه درخواست مذاکره با ما رو نده، یعنی هفته ای ما 2-3 تا رو داریم.
خب شما الان ببینید ما چند تا
اونا رو ما هیچ
میدونم من... میدونم اصلا این ببینید این یکی از متاسفانه نقاط ضعف سیاست خارجی ما هست که رایزنهای اقتصادی ما در وزارتخونه و در سفارتخونه های ما فعال نیستن. یکی از این سفارتخونه ما اعلام بکنه که من برای بخش اقتصادی این کشور این فعالیت رو انجام دادم. متاسفانه فعالان اقتصادی ما چند سال پیش یک سری صادرات داشتن به کشور روسیه، به دلیل اون بحث‌های تحریمی که پیش اومد خیلی ها اونجا نتونستن پولاشون رو بگیرن، سفارتخونه ما هیچ حمایتی از اونا نکرد. و علاوه جناب آقای مقدم، این سوالم از شما بپرسیم، آیا نیازی به قیمت گذاری محصولات کشاورزی به این سبک آیا به نظر شما ما نیاز داریم یا نه، یا اینکه بذاریم خودش اقتصاد ما و بخش کشاورزی ما خودش قیمت خودش رو پیدا بکنه؟
ببینید قیمت یکی از مؤلفه هاست و در حالتی که به اصطلاح ما اقتصاد دستکاری میکنیم، در حمایت از تولید هم باید قیمت تعیین بشه و بهش قیمت هم ببینید مثلا زمان پرداخت توش مهمه، اطمینان از تولید یعنی اطلاع از قیمت برای اطمینان از تولید از قبل مهمه. اینکه ما فقط یه قیمت اعلام بکنیم، قیمت یک شاخصه چیز نیست، در یک شاخصه منفرد نیستش، یک شاخصی است که در کنار شاخصهای دیگه مهمه. در میان مدت 100% من موافق این هستم که ما بایستی حمایتمون رو از تولید داشته باشیم، قیمتمون با قیمت جهانی باشه. تو همین به اصطلاح ستاد تنظیم بازار یه سوالی مطرح شد که چرا سیب ما رو میان عراقی ها روی درخت از اونجا میخرن و قیمت ها میان قیمت رو میگه 5000 تومن سیب روی درخت یا هر جایی، یا مثلا تنظیم بازارش، بعد قیمت جهانیش 75 سنت یا 60 سنت یا در خارج از کشور. ما اینا رو باید با هم ببینیم. در مورد کالاهای صادراتی من تو مجلس هم عرض کردم، این خوشبختانه داره نهادینه میشه، تو شورای عالی صادرات هم عرض کردم، ما کالاهامون رو بایستی کالاهای کشاورزی که قابلیت صادرات دارن بتونیم بیش از 50% چون صادرات بکنیم، باید قیمتش رو به قیمت ارز گره بزنیم. یعنی اگر ما میگیم مثلا فرض کنید که پسته ما مثلا کیلوی 8 دلار، 7 دلار یا 6.5 دلارش با دست کشاورز ما رو بگیر، که اگه مثل امروز دلار افزایش پیدا کرد، کشاورز من که داره با دلار زندگیش میچرخه، با دلارم به اصطلاح قیمت به اصطلاح فروش محصولش به نسبت کیفیت و به هر حال بنابراین
دلال ما چیکار کنه؟ های دکتر اینجوری که شما میفرمایید دیگه دلال دیگه دلال های ما کمه متضرر میشن، فکر نمیکنم بذارم الان اتفاق بیفته.
اون حالا یه حوزه است ولی در این مورد حالا
البته اینو به مزاح گفتم آقای دکتر.
نه میدونم، ولی ما الان 40 سالی دلال ها رو داریم. اگر که مشکلات این بخش رو کم بکنن، اجازه بدن صادر کننده و تولید کننده مثل همه جای دنیا کار خودشو بکنه. شما الان ببینید دو ساله چی به سر صادر کننده بخش کشاورزی اومده. یعنی ما صادر کننده هایی داشتیم که اومدن کنترکت فارمینگ کردن، همین نکته که اشاره کردن، اومدن زنجیره ارزش ایجاد کردن، اومدن با تولید کننده شون آموزش دادن، اومدن کمک بکنن، خود همینا بیشترین آسیب رو دیدن به خاطر اینکه هزینه‌شون رفت بالا، از اون بر حمایت‌ها ناقص و چیز بوده. بنابراین راهکارهاش وجود داره. شما الان در خیلی هم تو پیچیده نیستش که فکر کنیم شما شرکت‌های پیشرو، تشکل‌های پیشرو، محصولات پیشرو رو به عنوان الگو بایستی کار کنیم. یه برنامه هم داشته باشیم 2-3 سال. یکی از وظایف وزارت محترم جهاد کشاورزی ایجاد صندوق‌هاست. خب الان صندوق کالایی، صندوق توسعه‌ای که 50% هم باید دولت کمک بکنه، حالا میتونیم ما یه صندوق بزرگتر درست کنیم برای محصولات بیشتری، برای اصلا درصد ملی درست بکنیم. اگه همین سوبسیدی، همین اختلاف ارز 4200 تا ارزم به حضورتون 29000 تومانی رو ما یه جایی درست هزینه میکردیم، حالا امروز 29 تومنه، یه روزی کمتر یا بیشتر کمتر بوده، حالا هرچه همیشه کمتر بوده، ولی این اگه ما یه جای درست هزینه میکردیم این زنجیره ها شکل میگرفت.
بله،
این حمایت ها شکل میگرفت.
متشکرم جناب آقای مقدم، رئیس محترم کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران، از شرکتتون در برنامه امروز ما ممنونم. سلامت باشید، روزتون خوش. جناب آقای اوستی، آیا به نظر شما در خصوص بحث صادرات محصولات کشاورزی ما اون وظیفه ذاتی رو که برگردن ما بوده که بالاخره اگر ما بتونیم به موقع و در شرایط خاص محصولات کشاورزانمون رو صادر بکنیم از آسیب‌های دوچندانی که به این عزیزان وارد میشه میتونستیم جلوگیری کنیم، آیا موفق عمل کردیم؟
نه خیر، موفق عمل نکردیم. خدمتتون عرض بکنم ما یک استراتژی دقیق صادراتی در بحث محصولات کشاورزی واقعا تو کشور نداشتیم. حالا تو مقاطع مختلف اگه اقداماتی هم صورت گرفته به صورت مقطعی و موردی بوده. خود حضرت علی سزار دارید، به هر جهت بازارهای جهانی باید به طور دقیق شناسایی بشه و ما مستمر اون کالایی که قابلیت صادرات رو داریم باید بتونیم بین بازارها تزریق بکنیم، یعنی فرایند مستمر هست. اما ما چنین سیاستی رو در سطح کشور تا به حال دنبال نکردیم و اگه جایی موفق بودیم به دلیل همین سیاست‌های برجت منقطعی که بوده اون بازارها رو هم از دست دادیم. ضمن اینکه بازار صادرات فقط خام فروشی نیست، متاسفانه ما همش دنبال خام فروشی بودیم و تو بحث همین خام فروشی هم زیرساخت‌های صادراتی ما فراهم نیست. شما استدلال دارید مثلا الان ما بخوایم تو حوزه سبزی و سیفی بخوایم صادرات داشته باشیم، تو کدام پایانه صادراتی ما سردخانه و زیرساخت‌های صادراتی فراهمه؟ اینها مشکلاتی است که واقعا در حوزه صادرات وجود داره. ضمن این که در بحث زنجیره تولید اون ارزش افزوده ما بهش نرسیدیم، برجهت موضوع صنایع تبدیل تکمیلی در این میان بسیار مهمه که اون فراورده و اون محصولی که برجهت کشور داریم تولید میکنیم بالاخره تبدیل بشه، فراوری بشه که بتونیم اون ارزش افزوده نهایی رو از قبل صادرات این محصول داشته باشیم و سایر مسائل مشکلاتی که واقعا در قصه صادرات وجود داره، همون نبود ساختار و سیاست منسجمی که میباید وزارت امور خارجه ما در حوزه صادرات داشته باشه، خود توانمندی تشکل‌های ما، الان تشکل‌های ما فقط رو کاغذ دارن کار میکنن. یعنی من یادم هست در حالا سنوات گذشته برای وزیر ما بلند میشد میرفت توی کشور با یک سندیکای کشاورزی قرارداد واردات دام میبست، یعنی تشکل‌هاشون اینقدر قوی دارن عمل میکنن اما تشکل‌های ما ضعیف نگه داشته شدن. وقتی تشکل ما ضعیف باشه خب برجهت دلال و سودجو میاد جای اینها رو میگیره، سیاست‌های صادراتی ما به درستی دنبال نمیشه و مشکلات خاصی که داره.
متشکرم جناب آقای خان محمدی، در یک دقیقه حالا کمترم اگر محبت کنی ممنون میشم، آیا در صادرات محصولات کشاورزی موفق عمل کردیم؟
متاسفانه نه خیر، اگر موفق عمل کردیم که الان هیچ انتظاری به این نداشتیم که ما مشکلاتی در بخش سیب زمینی داشته باشیم، پیاز داشته باشیم، گوجه داشته باشیم، هندونه داشته باشیم، گندم داشته باشیم. همه اینها برمیگرده به زیرساخت‌هایی که ما تا حالا روش کار نکردیم. زیرساخت‌ها، اصل زیرساخت‌ها هم برمیگرده به تشکلات که همونطور که آقای دکتر اوستی فرمودن ما باید زیرساخت‌های تشکل‌هامون رو مستقل بکنیم و ورود دولت به تشکل‌ها و برنامه دادن را ازشون کم بکنیم، بذاریم تشکل‌ها واقعا خودشون هم بازرگانی بکنن هم تولید بکنن.
متشکرم، ما امیدواریم که انشالله یه روزی یه برنامه‌ای رو در این گفتگوی اقتصادی اجرا بکنیم که ببینیم یک بخشی از اقتصاد این کشور موفق عمل کرده تا بتوانیم با روی گشاده از شنوندگان عزیزمون خداحافظی کنیم. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. روز خوش.
همکاران خوب من گفتگوی اقتصادی